ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. داعش مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین را بر عهده گرفت. و شماره ای از اجساد مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی از خارکوف به هلند فرستاده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت عملیات نظامی اسرائیل در غزه میتواند به عنوان جنایات جنگی تلقی شود. او شلیک کور موشک توسط حماس به اسرائیل را نیز محکوم کرد. خانم پیلای روز چهارشنبه در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سخن می‌گفت. این نشست به درخواست کشورهای عربی و اسلامی عضو این شورا تشکیل شده است تا به پیشنویس قطعنامه‌ای رأی دهد که حملات اسرائیل به غزه را به شدت محکوم می‌کند و آن را مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌داند. این قطعنامه همچنین خواستار شده است که برای بررسی نقض حقوق بین المللی بشر در سرزمین‌های اشغالی به خصوص در غزه فوراً یک هیئت بین المللی روانه این منطقه شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس روز چهارشنبه وارد فرودگاه تل‌آویو در اسرائیل شد. او برای ملاقات با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد که اکنون در اسرائیل به سر می‌برد، بلافاصله رهسپار بیت المقدس شد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، آقای کری سپس در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند. آقای کری گفته است در صورت برقراری آتش بس آمریکا می تواند به بازسازی غزه کمک کند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. داعش یا با نام جدیدش دولت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری در کاظمین عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار که دیشب رخ داد 33 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقام‌های عراقی شمار کشته شدگان را ابتدا 23 نفر اعلام کرده بودند، اما صبح روز چهارشنبه این رقم به 33 نفر رسید. داعش مسئولیت چند انفجار انتحاری دیگر در عراق از جمله انفجارهای روز شنبه گذشته با 27 کشته را نیز بر عهده گرفته است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، در ادامه عملیات ارتش عراق برای بازپس گرفتن مناطق اشغالی این کشور از داعش، هواپیماهای عراقی صبح چهارشنبه شهر شرقت در شمال تکریت را بمباران کردند. در این حمله 12 نفر جان خود را از دست دادند. شماری از اجساد جمع‌آوری شده مسافران هواپیمای ساقط شده مالزیایی روز چهارشنبه پس از برگزاری مراسمی در فرودگاه شهر خارکوف در اوکراین با هواپیما به هلند فرستاده شد. 191 تن از نزدیک به 300 سرنشین این هواپیما هلندی بودند. در هلند به این مناسبت یک روز عزای عمومی اعلام شده است. مقام‌های هلندی می‌گویند بقایای 200 جسد از محل حادثه جمع‌آوری شده، در حالی که هواپیما 298 سرنشین داشته است. در این حال کارشناسان پلیس بین‌الملل یا اینترپل عملیات شناسایی هویت قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را آغاز کردند. از دیگر سو مقام‌های امنیتی آمریکا معتقدند که شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین احتمالاً هواپیمای خطوط هوایی مالزی را به اشتباه مورد هدف قرار دادند. مسئولان امنیتی آمریکا اعلام کردند که هواپیمای مسافربری احتمالاً به وسیله موشک زمین به هوا از نوع SA-11 که توسط شورشیان شلیک شده سقوط کرده است. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که تحریم‌ها علیه روسیه را افزایش دهند. این تصمیم در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین گرفته شده است. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با پایان دوره 15 ساله ریاست محمد فروزنده بر بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی کیا را جانشین آقای فروزنده کرده است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نهادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است و از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران با صدها شرکت و کارخانه در داخل و خارج از ایران به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر رو در گزارش محمد رضا یزدان پناه بشنوید.
مردی که شورای نگهبان یک سال پیش صلاحیتش برای ریاست جمهوری ایران را رد کرده بود، حالا توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شده. محمد سعیدی کیا که در دولت‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد ریاست وزارتخانه‌های متعددی را بر عهده داشته، حالا جایگزین محمد فروزنده در بنیاد مستضعفان شده. آقای فروزنده 15 سال رئیس بنیاد مستضعفان بود. این بنیاد بر مبنای قانون اساسی ایران از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است. آیت الله علی خامنه ای در حکم ریاست محمد سعیدی کیا از اصلاح و ارتقای بهره‌وری بنیاد مستضعفان در دوره 15 ساله ریاست محمد فروزنده تشکر کرده است. دوره ریاست بر بنیاد مستضعفان 5 ساله است و آقای فروزنده برای 3 دوره این مسئولیت را بر عهده داشت. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی حدود 1 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکمی که آیت الله روح الله خمینی خطاب به شورای انقلاب صادر کرد تشکیل شد. آقای خمینی در آن حکم مصادره تمام اموال منقول و غیر منقول خانواده و کارگزاران حکومت پهلوی به نفع مستمندان و کارگران اما در حساب‌های بانکی به نام شورای انقلاب یا شخص خودش را مأموریت اصلی بنیاد مستضعفان اعلام کرد. نخستین اعضای هیئت مدیره بنیاد مستضعفان را علی خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، عزت الله صحابی و احمد جلالی تشکیل می دادند که با حکم آقای خمینی به این سمت منصوب شده بودند. علی نقی خاموشی، غلام علی رجایی، میرحسین موسوی، محسن رفیق دوست و محمد فروزنده ریاست بنیاد مستضعفان را قبل از محمد سعیدی کیا بر عهده داشتند. بنیاد مستضعفان که یک بار در سال 1367 نامش به بنیاد جانبازان تغییر کرد و مجدداً در سال 1383 بنیاد مستضعفان نام گرفت، از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران است. در سایت بنیاد آمده که فعالیت‌های اقتصادی این نهاد مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در داخل و خارج از ایران است که توسط شرکت‌ها و واحدهای تحت پوشش آن انجام می‌شود. 20 هولدینگ و 207 شرکت بخشی از دارایی‌های بنیاد مستضعفان است که در سایت رسمی آن تصریح شده. بانک و شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت نفت بهران، شرکت زمزم، شرکت برق و انرژی سبا، شرکت نفت و گاز سینا، شرکت عمران و مسکن ایران و سرمایه گذاری و دامپروری پارس تنها بخشی از دارایی‌های متعلق به بنیاد مستضعفان هستند. این شرکت‌ها هر کدام اغلب کارخانه‌ها، شرکت‌ها، ساختمان‌ها، مزارع و املاک جداگانه‌ای در اختیار دارند.
گزارش محمد رضا یزدان پناه رو شنیدید. اجازه بدید تا اینجا فرصتی پیش اومده تا بتونیم شنوندگی نظرات شنوندگان رادیو فردا باشیم. با همین نظرات رو بشنویم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
لطف کن از این جانبازان یه برنامه بذاری که از دردشون اگر درد خبردار بشه رست کاری ها اصلا نمیرسن به ما، همش تبلیغاته، همش دروغه. بعد وقتی داریم مستجرین بچه ها بیکار خیلی که به داده ما نمیرسه، همش وعده. بعد به ما میگن شما سندهای مملکته، ما والا قولنامه هم نیستیم اصلا، کلا واقعا داریم بدبختی داریم میکشیم. خواهشان طور قرآن پخشش کنیم که بدونن که ما واقعا داریم بدبختی میکشیم. ما
آقای خامنه ای که به دنبال ازدیاد جیانیت هستند، آیا فکری به حال جوانان بیکار و معضلات اجتماعی پس از ازدیاد جمعیت کردند؟ آیا اگر جمعیت روستاها زیاد شود به صورت شهر در نمی آیند و لطمه شدیدی به کشاورزی و دامداری مملکت وارد نمی شود؟ ایشان به جای این که فکر ازدیاد جمعیت در روستا باشند به فکر دادن تحصیلات کشاورزی به روستانشینان باشند و فرودودن فقر و محرومیت از مرزنشینان.
چهار دهه عملکرد جمهوری اسلامی 4 تا چیز خوب رو برای مردم برمغان آورد: فقر و فساد، نفاق و التجا. من واقعا متاسفم که سر مملکتی به این خوبی و ثروتمندی و با تمدن و با تاریخ 2000 ساله همچین بلایی داره سر میاد.
پیغام من شاید اینطوری بتونین پخش بکنین به وزیر آموزش پرورش به آقای روحانی که ما بهشون رأی دادیم. ما تقاضا داریم به عنوان یه شهروند عادی که برای ما که آدمای معمولی هستیم این پول آزاد بشه، پول صرف تو رو خود مدرسه سازی بکنید. هر جوری که میتونید این پول صرف مدرسه بکنید که بچه‌ها تو محیط سالم درس بخونن. ما این از آموز پرورشمون خواهش داریم، ما از آقای روحانی این خواهش داریم که این اتفاق بیفته. ما تو منطقه دو زندگی میکنیم ولی همه خیلی ثروت ندارن که بخوان غیر انتفاعی بچه‌هاشون رو بنویسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که شما شنیدید نظر شنوندگان رادیو فرداست. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات بشید، کاری از آرش حسنی. در ارتباط با این برنامه هم میتونید نظراتتون رو از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان، همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد. همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد، با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عمل کرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می‌شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیمزاده، یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به تام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور اعلام شده، به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و دو روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان، این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد، در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی، پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.